همه میگن مول منه، میگن هم فوز من.
ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو.
اینجوری میگه، میگه ایستگاه پنجشنبه.
ای بابا
چاکر ایستگاه پنجشنبه.
ایستگاه پنجشنبه.
عشقم و وجودم و جمع نکن نرو، به جاش با همین هر هفته پنجشنبه رو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بلر رو.
جان سلام به همه. در مورد آلودگی هوا میخواستم بهتون صحبت کنم. من دانشجوی دکترا هستم، البته خیلی در شاخه نزدیک به این شاخه. بعضی روزها هستن توی زمستان به خاطر رخنه کردن هوای پرفشار مثل همین چند روز گذشته که در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت، اینا هیچ راهکاری ندارن مگر اینکه ما خودمون آلودگی رو کمتر تولید کنیم. و خب همکاری مردم اینجا خیلی مهمه. حالا با تعطیلی ادارات و مدارس و اینا میشه بهش کمک کرد. نه دیگه اجتناب ناپذیر این شرایط.
بله خیلی ممنونم از دکتر پروفسور، یکی از مخاطبین برنامه که ایشون به هر حال کارشناسی مطلب رو، نظر خودشون رو به هر حال راجع به سوالمون گفتن. ما با توجه به آلودگی این هفته از شما سوال کرده بودیم که بهمون بگین مقصر اصلی کیه؟ آیا مردمن که مثلا برای خریدن خیار گوجه و رفتن به خونه خارشوهر و باجناق هم ماشینای شخصیشون آتیش میکنن و علاقه ندارن با وسایل نقلیه عمومی برن، یا مقصر این ماجرا مسئولینن که اون موقعی که باید کاری کنن در حال کارهای نجومی ان، ولی وقتی مثلا یه فاجعه اینجوری میشه کاسه چه کنن برمیدارن و تازه هی میگن کی بود کی بود من نبودم. خلاصه گفتیم بیایید آلودگی هامون رو با هم قسمت کنیم، حالا از هر نوعی باشه دیگه، مونوکسید کربن، گوگرد، سرب، گرد و غبار، گچ و سیمان و آهک و ریزگرد و درشتگرد و نصفگرد و دیگر آلودگی دیگه که موجوده، که اتفاقا ماشاءالله هزار ماشاءالله همش هم موجوده. یادآور میشم به بهترین پاسخ‌ها تعدادی ماسک چند بار مصرف معطر شده با اسانس ایستگاه پنجشنبه تقدیم خواهد شد. میتونید با 2420-2211-24-133-163 تماس بگیرید، همینطور میتونید از اپلیکیشن iOS برنامه ایستگاه پنج یا همون ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به گوش ما برسونید. ضمناً این هم بگم بخشی داریم به اسم چالش گویندگی که از شما میخوایم بهمون ایمیل بزنید به ایمیل istgah5@radiofarda.com istgah5@radiofarda.com ایمیل ماست. به این یک ایمیل خالی با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی بفرستید اگر میخواید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید. بخشی داریم با عنوان معرفی دیجی ها، آهنگسازان و موزیسین های خارجی که این بخش با صدای شما اجرا خواهد شد و گویندگی خواهد شد. میتونید به این ایمیل istgah5@radiofarda.com ایمیل بفرستید و متن این برنامه برای شما فرستاده میشه و صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید.
خوشگل شد این اپلیکیشنه، دستش درد نکنه. جریان آلودگی هوا مثل این طلاق زن و شوهراست که میگن مقصر یه طرف نمیتونه باشه، این هم جریانش همینه، هم مردم مقصرن هم دولت.
بله خیلی ممنونم، این هم نظر ایشون بود. تشکر میکنم ازتون. از فرهادم تشکر کردم به خاطر اپلیکیشن جدیدمون. اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، میدونید که در فرهنگ ما از قدیم گفتن پول چرک کف دست. پول. بله پول چرک کف دست، ولی نگفتن که اصلا دستی دست به حساب میاد که چرکش بیشتر باشه. بله یعنی چرکترین دست بهترین دست از این نظر. با این نگاه چرکالود الان میشه صاحب یکی از چرکترین دست های عالم هستی رو آقا لاریجانی رئیس قوه فخیمه قضاییه در نظر گرفت. چرا؟ چون اخیراً یه سری حساب بانکی به نام ایشون تو سیستم بانکی کشور کشف شده که میگن همش 1000 میلیارد پول توشونه. 1000 میلیارد چی؟ قرون؟ ریال؟ نه خیر، تومن. بله 1000 میلیارد تومن در حساب جناب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه. البته با توجه به اینکه ما حماسه‌های 9000 میلیاردی و 3000 میلیاردی و اینا فراوون تو کشورمون داشتیم، 1000 میلیارد حاج آقا لاریجانی به حساب نمیاد البته. اما اینجوری که یه مش روزنامه‌نگار فضول رفتن گشتن و جوریدن و اینا کشف کردن، اینه که ظاهرا درآمدهای قوه قضاییه به جای اینکه مثلا بره توی یه حساب رسمی دولتی، میره تو حساب رئیس این قوه. خیلی بامزه است. مثلا خدای نکرده شما کارتون به دادسرا میفته، بعد محکوم هم میشید اونجا، محکومیتتون هم مثلا اینه که چه میدونم 500 هزار تومان جریمه بدید، حالا به هر دلیلی. این جریمه رو که پرداخت میکنید ظاهرا مستقیم میره تو همین حسابای جدید الکشف که به اسم شخص شخیص حاج آقا لاریجانیه، نه به اسم مثلا رئیس قوه قضاییه به عنوان شخصیت حقوقی یا مثلا قوه قضاییه به عنوان یکی از سه قوه. خلاصه ماجرا خیلی بالا گرفته و ظاهرا به خاطر افشای این حسابها 3 نفر توی قوه قضاییه، 2 نفر توی بانک ملی دستگیر شدن. چون قبلا وقتی اختلاس و بخور بخوری میشد، یادتونه دیگه، خود حاج آقا لاریجانی میپرید وسط و همچین جست کاراگاهی میگرفت و میگفت که
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
بله حالا یه سری رفتن خود ایشون رو کشف کردن و پیگیری کردن اینا، که خب معلومه با آدم فشار میاد دیگه عزیزان من، درک کنید دیگه. حالا البته کسی نمیگه حاج آقا لاریجانی این 1000 میلیاردو که میگن سودش ماهی 22 میلیارد تومنه میبره واسه خودش، اصلا بنا رو بر این میذاریم که ایشون پولا رو خرج قوه قضاییه میکنه. ولی آخه مگه دوره مادهاست جناب پادشاه همه پولا رو بگیره دست خودش، بعد هر کسی دلش خواست مثلا کیسه ای مثلا زر عطا کناد؟ ما فکر میکنیم مملکت حساب کتاب داره بابا، یه کمی اشتباه میکنیم، ساده ایم دیگه، هر چی میکشیم هم از همین سادگیمون میکشیم.
رنج و عذاب از من، شنگی و شاب از تو، خون جگر از من، موی خضاب از تو، آی شیا میخوای بمونی تو، اما سب که بره میدهم جزای تو، تلاش از من، راحت و خوب از تو، کاسه خون از من، تنگ گلاب از تو، آی شیاد میخوای بمونی تو، اما سر که بره میدهم جزای تو، اما سر که بره میدهم جزای تو. تو گداز از من، عمر دراز از تو، لطف و صفا از من، رنگ و ریا از تو، آی سیاد میخوای بمونی تو، اما سر که بره میدهم جزای تو، اما سر که بره میدهم جزای تو.
میدونم ربطی به موضوع این هفته نداره که آلودگی هوا، ولی یه سوال برام پیش اومده. طبق آمار میگن نزدیک به 3 میلیون نفر طی این چند روز، شاید یک ماه، رفتن به کربلا. به ازای هر نفر ایرانی 40 دلار هزینه ویزاشه، فقط ویزا، به جز هزینه های طی مسیر و تاکسی و اتوبوس و اینا. خواستم ببینم این چه مبلغی میشه؟ میشه یه ضرب و تقسیم بکنین به من بگین چند میشه؟ الان مزنه دلارم 3000 و مثلا 700 تو کانال 3700. این بودجه کجا میشه این مثلا این مبلغ؟ مرسی، بای بای.
بله خیلی ممنونم. بریم از آرش حسنیا بپرسیم در ایستگاه اقتصاد. شیاد. آی شیاد. نه بابا
سلام
خوبی
آخه دیدم هیت.
نه داشتم همچی زمزمه کردم. فریدون فروغی داشت میخوند
یه دفعه میریم آرش حسنی رو بعد آی شهیادی
همچوری ببخشید
نه نه الان نون تو شهیادی اتفاقا
خوبی آقا
داشتم حساب کتاب میکردم
داشتم همین چیز رو حساب میکردی 3 میلیون نفر ضبط 40 دلار
داشتم ضبط 40 دلار میکردم که بشه مثلا 120 میلیون و من حساب کتابم ضعیف الان رفیقمون
سر ین و اینا
میادش و میترسم حساب کتاب
بذم حالا حساب میکنم
اما آره تو حساب میکنی فرشید من یه چیزی رو چون اینجا میشنیدم نشسته بودم توی استودیو راجع به همین مسئله آقای لاریجانی یه توضیحاتی آقای طیب نیا داد که این حساب شخصی نبوده و با موافقت بانک مرکزی یه حسابی باز شده درسته. این پول اونجا واریز میشه بعد اصل پول رو دست نمیزنن و سود پول رو به یه موارد مشخصی صرف میشه و اینا
درسته.
حالا توضیح دیگه اما بعد نیستش که یه یادآوری بکنیم که اصل 53 قانون اساسی همین قانون اساسی ایران
بله،
که الان
بله.
مبنای به اصطلاح
جمهوری اسلامی ایران
که اصل 53 میگه که کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشه یعنی اصلا اینجوری نیستش که اگر شما یک دستگاه دولتی هستی دولتی به مفهوم حکومتی یعنی بقیه فقط قوه مجریه منظور نیست
درسته
تمام دریافتی‌های شما باید توی خزانه‌داری کل متمرکز بشه یعنی اینجوری نیست که شما پول خودت رو در بیاری خودت خرج بکنی باید بری توی حسابداری خزانه‌داری کل بعد از اونجا بر اساس همون بودجه‌ای که سالانه میره مجلس و تصویب میشه و جر میکنن و بحث میکنن نماینده‌ها تخصیص داده بشه به اداراتی که از این بودجه استفاده میکنن یعنی درآمد عمومی کشور هست خب
ولی من شنیدم است که یه چیز حال درست و غلط الان چندین سال این اتفاق داره میفته
چی
همین که این پوله داره میره
خب همین دیگه ببین مثلا تو همون تو خود همون توی گزارش‌های تفریقی که سالانه دیوان محاسبات میده تفریق به معنی این که بودجه رو وقتی که تموم میشه شروع میکنن فارغ شدن از بودجه است یعنی میگن که این بودجه درست تخصیص پیدا کرد اینجا انحراف داشت اینو سالانه میدن اونجا توی هر قوه یا تو هر دستگاه یه تنخواهی در اختیار رئیس قوه یا رئیس یک دستگاه هست که حالا خرج امور جاریه یا مثلا دفترش بکنه یا کارهایی که دیگه حالا مثلا اونا رو نمیشه ریز بردش تصویب کرد و اینها
ولی نه مثلا ماهی 22 میلیارد
آره یعنی این رقم نیستش یعنی درآمدها همه باید تو حسابداری یه بار باید بره توی خزانه‌داری بعد از خزانه‌داری بر اساس بودجه مصوبی که نمایندگان تصویب کردند که قرار است دیوان محاسبات بعد گزارش تفریقش رو بده شفاف و روشن تو جایی که باید خرج بشه
آقا این سالی میشه 250 میلیارد تومان فقط آه. سودش
آره یعنی عجیبه به نظر میاد که اون توضیحاتی که آقای طیب نیا داده توضیحات کافی به خاطر این همین اصل 53 قانون اساسی نیست در واقع باید همه درآمدا بره متمرکز بشه توی خزانه داری کل و بعد مشخص به لحاظ بودجه ای
درسته من یه همینجوری داشتم حساب کتاب میکردم سر کربلا گفتی بله هنوز دارم حساب میکنم 150 هزار تومان حدودا چیز میشه نفری 40 دلار میشه نفری 150 تومان 3 میلیون نفر میکنه به عبارتی
البته 400 اینو من میگم که این درآمد دولته یعنی بخشی از درآمدهای متفرقه دولته هم عوارض خروج هم این مثلا صدور ویزا و اینها
میره تو جیب دولت یعنی
قاعدتا باید اگر از این حساب عجیب و غریب نباشه این وسط باید بره همون خزانه داری کل بر اساس اصل 53 قانون اساسی و بعد هزینه بشه
آقا تو جایی چیزی که نیست اصلا 450 میلیارد تومان یعنی اصلا به هزار هم نمیرسه
ما رو معتل کردی خود 450 میلیارد آخه بابا
مسخره کردی یه دونه کربلا 450 میلیارد تومان اصلا هیچی نیست
الان در قسمت دارم هی نگاه میکنم تو اون ماشین حساب چی به دست میاد
بعد حالا جالبه
همش میشه 450 میلیارد
حالا جالبه یه چیزی بگم که آقای مکارم شیرازی چیز کرده گفته که سفر بدون ویزا به عراق حرام است حرام اعلام کرده بعدم یاد اون قدیما میفته که آقا یه سری چیزایی رو حرام میکردن و حلال میکردن به خاطر اینکه هنوز خیلیا نمیدونن آقا میخوان از کشور خارج میخوان برن فهم میکنن میخوان برن مثلا سر کوچه نون بگیرن میرن دم مرز میخوان برن همینجوری بدون ویزا راه افتادن رفتن اونجا خیلی ها رو گرفتن خیلی دوچار گرفتاری شدن
خیلی مشتار دادن که ممکنه که اگر این طرف حالا آدمو بگیرن یه بحث اون طرفی آدمو بگیرن یه بحث دیگه است چون میتونن حالا اتهامای آره. دیگه هم میشه
دقیقاً بچا فکر کردم میخوان برن شمال مثلا رفتن کربلا
آقا یه بار دیگه این آقای شیاد رو اصلا ببین
حالا که شیاد خب چی داری برامون آرش امروز
آره یه گزارش خیلی خوبی رو خیلی خوب واقعا فصلی منتشر میکنه مرکز پژوهش‌های مجلس. از این بعد میگم خیلی خوب که 260 تا، معمولا اینجوری عددهایی که تو شرکت میکنن، بالای 200 تا تشکل اقتصادی توی این طرح پایش فضای کسب و کار ایرانه، تو این شرکت میکنن. میگن که آقا مثلا اتحادیه تولید فلان چیز، اتحادیه مختلف، تشکلای اقتصادی. میگن که مهمترین مشکلی که ما تو این فصلی که شما دارید از ما میپرسید، مهمترین مشکل ما چی بوده. الان برای بهار امسال، بهار 95ش منتشر شده، دیروز پریروز منتشر شد، نتایجش خیلی خوبه، یعنی یه نشانه هایی میده، معلوم میشه که گیر و گرفتاری ها کجاست، هرچند که حل نمیشه معمولا.
درسته.
مثلا تو بهار 95 تو این طرح، این بیشتر از 260 تشکل اقتصادی که مشارکت کردن، گفتن مشکل اول ما برای کسب و کار دریافت تسهیلات از بانک‌هاست. ما نمیتونیم راحت از بانک‌ها وام بگیریم. و مشکلیه که خب خیلی هم تو این سالا ما شنیدیم دیگه. زامه میخواد، نمیدونم پول ندارن، سر میدونن. آره خلاصه این مشکل دریافت تسهیلات بانک‌ها تو فصلهای متمادیه که به عنوان مشکل اول کسب و کار ایران مطرح میشه. مشکل دوم ضعف بازار سرمایه است. مثلا تو دنیا میگن که اتفاقا بانک ها قرار نیستش که به کارخونه های بزرگ وام بدن، اونا باید برن از بورس منابعشون رو تامین بکنن. اما خب چون بورس ایران خیلی رونق نداره، کوچیکه، ابزارهای مناسب نداره به دلایل متفاوت، یه سری دلایل شرعی و اینها،
درسته.
اونجا هم خب نمیتونن بازار سرمایه تامین مالی بکنن. و مشکل دیگه اینه که اگر بخوام برن بازار آزاد، یعنی پول نزول بکنن، اونجا هم خیلی گرونه، پول خیلی گرونه،
درصدهای
خیلی بالاست. به هر حال این دوتا مشکلات عمده این تشکل ها بودن.
یه بار دیگه بگو چی بوده الان، این بار راجع به چی داریم حرف میزنیم.
260 تا تشکل اقتصادی توی طرح پایشی که مرکز پژوهش‌های مجلس فصلی برگزار میکنه شرکت کردن و گفتن که ازشون پرسیده شده که آقا تو فضای کسب و کار شما مهمترین مانع و مشکلتون بر سر کار چیه،
موانع
کسب و کارتون
کارتون چیه، که این دوتا
اولی چی بوده؟ تسهیلات بانکی، یعنی مشکل دریافت از تسهیلات بانکی داشتن. دومی این بوده که بازار سرمایه، یعنی بورسمون هم ضعیف، ما نمیتونیم اونجا پول تامین بکنیم، بخوایم بریم بازار آزادم پول نزول کنیم خیلی گرونه.
عجب.
یعنی تامین منابع مالی، اگر دوتا رو یکی بکنیم، تامین منابع مالی برای تشکل‌های اقتصادی، برای بنگاه‌های اقتصادی مهمترین مشکل بوده. اما مشکل سوم که با این آیش عیادمون
میخونه، بله،
وجود مفاسد اقتصادی تو دستگاه‌های حکومتیه، یعنی
که ما مثلا نداریم همچین چیزی،
نداریم، اما این 260 تشکل نمیدونم چه جوری،
نمیدونم از کجا،
آره از کجا یه اومدن گفتن که آقا این مشکل عمده ما، مشکل سوممونه. جالبه که این مشکل تو فصلای گذشته، یعنی تو سال گذشتهش هم که من رفتم عقب، تو همین دوم سومه، یعنی مانع دوم یا سوم کسب و کار تو ایران وجود مفاسد اقتصادی تو دستگاه‌های حکومتیه. که
عجب.
مثلا چه میدونم، طرف میخواد بره یه مجوزی میخواد بگیره از وزارت فلان، اونجا بهش میگن که خب حالا
یه هزار
پول چایی خیلی گرون شده، نمیدونم. آره خلاصه این داستانا
از این هزار میلیارد مثلا یه میلیارد کم داریم شما،
یا مثلا
یه
رقیبی دارن که خب سری به فلان دستگاه داره، درجه ای رو دوششه، سرداریه، این شرکت هایی که وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی، خب معلومه دیگه تو اون رقابت نمیتونه پیروز بشه. یه نتیجه بامزه دیگه ای هم این بهار 95 داشته این پایشه، جا به جا
پایش
شد.
پایش یعنی چی؟
یعنی میپان دیگه،
میپان؟
آره. یعنی نظارت و بررسی. آره.
بررسی.
آره.
پایش. خیلی متشکرم. فارسی رو پاس داشتیم
خیلی محکم و سفت. برای آقای حداد داده.
گفتی یه نکته جالب دیگه هم داره، من واسه طرفت پریدم.
بالا و پایین شدن تحریم ها توی این موانع و مشکلاته. یعنی مثلا بهار 94، یک سال قبل، همین تشکل‌های اقتصادی توی همین طرح شرکت کردن، تحریم‌های اقتصادی مشکل بالایی بوده براشون، مشکل دوم بوده.
درسته.
بعد اومد شد مشکل 11ام، یعنی کاملا توی اون دوره‌ای که همه خوشحال بودیم که آقا برجام امضا شده شد، تموم شده شد، اینهاش رفت 11ام. جالبه که تو همین بهار 95 از 11ام اومده 9ام. این نشون میده که درسته
که هستی که
و اومده بالاتر، یعنی بالاتر. احساس مردم این بوده که، یا احساس بنگاه اقتصادی، فعالای اقتصادی این بوده که به طور کلی تحریما از بین رفته، اما الان میبینن که خب تحریما به هر حال هنوز دست اندازاش هست، از 11 هم اومده 9 هم. اینم از اون نتایجی بودش که به نظرم با مزه اومده. شاید مثلا تو تابستون اگر این طرح منتشر بشه، با توجه به اتفاقایی که تو آمریکا افتاده و نگرانیایی که به وجود اومده، اینها شاید بالاتر بیاد، یعنی مثلا مشکل تحریما دوباره بیادش توی سطح‌های بالاتر.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسن نیا و باید خداحافظی میکنیم تا هفته. تشکر. امیر فرجام بشنوید، خارج از شوخی.
خارج از شوخی دوست دارم، میگم تو رو دوست ندارم، میگم باید جدا شی، یه شوخی عزیزم میخوام که همیشه باشی، ولی خارج از شوخی دوست دارم، دارم با تو بردر میارم، دلم خوشت به بودنت، مگه میشه من جات بذارم، محال کتم قط بذارم، خیال جم عزیزم، خارج از شوخی عاشقونه، دلم میخواد دنیا نگونه، عشق منی حق منی، حالا که به اینجا رسیدم، عشق تو به دنیا نمیدم، خیال جان عزیزم، جدا بشیم از هم، میخندی به حرفام، چون میدونی شوخم، تو نبودی قلبم عاشق نمیشد، زود دوری ازت واسم همیشه شوخی بود، ولی خارج از شوخی دوست دارم، دارم با تو قدر میارم، دلم خوشت به بودنت، مگه میشه من جات بذارم، محال کتم قط بذارم، خیال جان عزیزم، خارج از شوخی عاشقونه، دلم ایتا دنیا لگونه، عشق منی حق منی، حالا که به اینجا رسیدم، عشق تو به دنیا نمیدم، خیال جان عزیزم.
سلام فرشید جان، به قول این آقای حسن عباسی، هر چی میکشیم آلودگی هوا، وضعیت اقتصادی، همش به خاطر بیهجابیه. تقصیر همش تقصیر این دختر است. بیهجابی آقا، بیهجابی.
بله، و ایشون هم نظرشونو گفتن که بیهجابی دلیل اصلی آلودگی هواست. نظریه دیگه، هر کسی نظری داره. سحر هم گفته مردم مقصرن، البته اگه آزاد باشن که با هر وسیله‌ای که بخوان برن بیرون. به طور مثال من دوست دارم که با دوچرخه و مترو برم بیرون، اما شوهرم به من اجازه نمیده، مجبورم از ماشین شخصی خودم استفاده کنم. شوهرش؟ شوهر سحر؟ خب چرا اجازه نمیدی؟ خب دختر مردم میخواد با دوچرخه و مترو بره بیرون، یعنی چی؟ من نمیفهمم برای چی اجازه نمیدین که از ماشین شخصی باید استفاده کنم. پس شوهر سحر هم اینجا مقصره، یعنی یکی از مقصرا رو پیدا کنیم، شوهر سحر. بعد علی گفت که من میگم، اینا کامنته، من میگم پرتغال فروش مقصره، لطف کن اول پیام منو بخون، دوما ماسکو بده بزنیم، فردا داریم شمال، داریم میریم شمال با برا بچ، حداقل زنده بمونیم. به به، حالشو ببر، حالشو ببر، خوش بگذره. خب یه مقصر دیگه پیدا کردیم، مقصر یه پرتغال فروش داشتیم اینجا، یه دونه شوهر سحر بود، یه دونه آقا خامنه ای بود و دیگه کیا بودن، حالا باز بیشتر پیدا میکنیم مقصر. دخترها بودن بی حجابا، دخترها. از آلودگی حالا یه خورده بیایم بیرون، بریم سراغ آقای هاشمی رفسنجانی و پولمون هم نرسیده ها، این ماه هم به هر حال خیلی وقت، الان دو سه ماهی هست دیگه از وقتی ایسکا پنجشنبه را افتاده، ایشون فراموش کرده ما رو، رادیو پس فردا به موقع میداد یا وقتی چکش برگشت میخورد، ولی خب نداده، جدیدن پول ما رو به هر حال حواله کن دیگه آقا هاشمی. قربون شما، به هر حال منتظریم. بله، آقای هاشمی رفسنجانی چند روز پیش مصاحبه کرده بودن با روزنامه آرمان، یه چیزایی توی مصاحبه گفته بودن، یه جورای جالب بود. ایشون بدون رو در وایسی گفته بودن که توی خونه ماهواره دارن و اخبار رو از طریق ماهواره دنبال میکنن. دیگه وقتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص میده اخبار رو باید از ماهواره دنبال کرد، دیگه واقعا ما حرفی برای گفتن نداریم. البته از اونجا که آقای هاشمی همیشه یه خاطره دست اولی هم از امام تو آستین دارن، اضافه کرده بودن که امام هم خودش رادیو داشته که باهاش رسانه‌های بیگانه رو گوش می‌کرده و حتی قرارهای ملاقاتش رو جوری تنظیم می‌کرده که با ساعت پخش برنامه‌هایی که می‌خواستن گوش بدن تداخل نداشته باشه. خش خش داره. بله بله، خلاصه امام هم آره دیگه اینجوری میگشتن پیدا کنن وسطا به هر حال آره و اینا. البته آقای هاشمی توی این مصاحبه نگفتن که کدوم شبکه ها و کانال ها رو از ماهواره خودشون شخصا بیشتر دنبال میکنن و طبعا خب اسمی هم از برنامه ما نیاوردن. من فکر میکنم به خاطر اینی که مثل که نمیخوان مایه رو برسونن ما این دفعه به ما، و ما از همینجا خدمت ایشون سلام مخصوص عرض میکنیم، خسته نباشید میگیم و اینا و التماس دو هم داریم دیگه، خیلی مخلصیم دیگه، برسون آقا برسون. یه چیز جالب دیگه ای که ایشون توی این مصاحبه گفتن در مورد مهدیشون بود که گفتن آقا مهدی تو زندان این روزا حسابی سرشون شلوغه و دارن برای دکترا درس میخونن، اونم نه یکی دوتا، این دوتا دکترا، یه دکترای دانشگاه علوم تحقیقات و یه دکترا هم دانشگاه آکسفورد، خدا بده برکت. در اوقات فراغتشون هم به زندانی های نیازمند مستأصل رسیدگی میکنن و مشکلاتشون رو حل میکنن. بعید میدونم آقا مهدی بیرون از زندان میتونست انقدر کارهای مفید و ارزشمند انجام بده، دوتا دکترای همزمان گرفتن شوخی نیستا. والا ما بیرون از زندان بریم مثلا بس تو کتابخونه هم بشینیم یه فوق لیسانس نمیتونیم بگیریم. به هر حال ما از همین تریبون یه خسته نباشید هم خدمت ایشون میگیم و ایشالا به زودی با تعداد زیادی مدارک دکترا از اوین فارغ التحصیل بشن به آغوش خانوادهشون برگردن دیگه. یعنی اوین نگو، دانشگاه بگو. یعنی این از این در دیپلم میاد تو، از اون در بعد چند سال همینجوری دکتره که تحویل جامعه میشه. بله خصوصا مهدیشون. آقا هاشمی مخلصیم، برسون پولو برسون.
من توی تیمارستانم، 70 میلیونم تختمم، از قلب و کلی و جگر، از روح ده به دری که باید بگم، از بوی اتاقا و نمورش، از نعشگی مریضا و سبورش، از ممی خوله که پشت تیریبونه همش هنوز فکر میکنه تو تال شعل هزه، هنوز شعر در میشه شعر حماسی، هنوز بوی قرم سبزی میده کلش، از اسیساوا که نقش منفی ماستو نمیشه ازش بشنوی، افراد تو از مامان فاتیک که مسئول شهر نو بود، حالا مومن شده عروسک میسوزونه، از من که از عشق تو بیمارم، از من که از سلامتیم بیزارم، از من که از عشق تو بیمارم، حاج منصور مست میکنه و روزه میخونه از کربلا، شیرین دوبار غیر میده همه دست میزنم، میگه شلوار رو در بیار، یکی دور میزنه همه رو ساکت کنه، جلو دستشویی صف شده نوبت منه، یکی داره یواشکی میرینه به دنیا، یکی میگه آزادی رسالت بیا، یکی پیشونیش کبوته از سجده، یکی ور میره با خودش از عشق ماشته، منم از دست تا دکتر اسیرم، اگه دکتری ببین دارم میمیرم، منم از دست تا دکتر اسیرم، اگه دکتری ببین دارم میمیرم، نکنه تو از اینجا مات بیماری، تو خود دردی دکتراتم سر کاری، نکنه تو هم از اینجا مات بیماری، تو خود دردی شاید دکتراتم سر کاری، خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودتو شفا میدی نه منی که عمری به پات سختم، من خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودتو شفا میدی نه منی که عمری به پات سختم، دکتر
چی بدم خدمتتون،
دکتر
بی از پا نیستم نفر،
دکتر
برنامه کنچون،
دکتر
نشونه دم آبه خواب،
دکتر
چی بدم خدمتتون،
دکتر
بی از پا نیستم نفر،
دکتر
برنامه کنچون،
دکتر
نشونه دم آبه خواب،
دکتر
خب با بازی شروع میکنیم. اشکان دژاگه پاس میده به جهان بخش. جان بخش سانت میکنه برای قوچان نجات. قوچان نجات شوت میکنه و گل میشه. عجب گلی. بهترین گل تاریخ فوتبال آسیا رو میزنن به صورت بچهای سوریه. آفرین برای بچهای تیم ملی.
بله خیلی ممنونم از این گزارش فوتبالی شما. میخوایم بریم سراغ دکتر. دکتر جلال سعیدی. دکتر. سلام جلال.
قربونت برم. سلام علیکم. مرسی.
خب از کارشناس اون دفعه چی بودی؟ کارشناس حمله بودی؟ کارشناس حمله به صفحات مجازی بله. صفحه مجازی خانم ایوانکا ترامپ بودی؟
تخصصی فقط خانم ایوانکا ترامپ.
فقط الان یک دکترای دیگه در زمینه بازی در زمین‌های گل دارن ایشون.
خاصنا. بله راجب... گل زدتونیم.
چه خبر؟ یه ذره از حواشی بازی ایران سوریه برامون بگو که کلی داستان داشت.
بیشتر همه حواشی بود، یه بازی هم کنارش
شنایی می‌کردن بچه‌ها.
اصولاً همه فکر می‌کردن با توجه به اینکه ایران و بالاخره سوریه و خیلی دیگه دوره همین موه ایران خیلی بازی آسونی و بی درسری بشه، ولی ظاهرا اینجوری نشد. یعنی اصلا واقعا اینجوری نشد و خیلی درسری زیاد بود این بازی. منتها اینو بگم که موقعی که ترکیب تیم ایران اعلام شد، نگرانی ها از ورزشگاه و بارون و مالزی و نمیدونم فوتبال کلا دور شد و به سوشا مکانی خط شد. به خاطر اینکه بعد از مدت ها آقای کیروش بازم همه رو سورپرایز کرد و سوشا مکانی رو گذاشته بود تو دروازه. و سوشا مکانی خب به سری چیزا معروفه، یعنی اصولا در زمین صاف هم پیش اومده که اومده شوت بزنه یا توپ از بین پاش رد شد رفته تو گل. با توجه به که این زمین باطلاق بود تقریبا، واقعا همه نگران بودن. بعد یه سری از دوستان تو فضای مجازی میگفتن که برای این کیروش گذاشتهش توی تیم که به خاطر اون عکس شلوار باب اسفنجی معروفش بود که در سر ساز شد براش. آره. میگفتن با اون وای میسه اسفنج شلوارش بابا رو جذب
میکنه
جلو دروازه ایران خوش میشه.
من یه توضیح بدم که دیروز بازی ایران و سوریه در رقابت‌های
سه‌شنبه
بود یا دیروز یا پریروز سه‌شنبه بود. سه‌شنبه بازی ایران و سوریه در مالزی برگزار شد. 0-0 این بازی تموم شد در راستای بازی مقدماتی جام جهانی. راجع به این بازی داریم صحبت میکنیم.
آره از قبل از بازی با توجه به آگاهی که آقای کیروش از ورزشگاه داشت خیلی اعتراضات گسترده‌ای میکرد. بعد همه هم با توجه که آقای کیروش اصولا شخصیت خیلی پر سر صدایی داره، همه فکر می‌کردن با دوباره داره کیروش شلوغش میکنه. بعد که بازی شروع شد فهمیدیم که بابا بنده خدا راست میگفت و اوضاع خیلی خراب بود. آقای کیروش حتی دیگه به اعتراضات مدنی مثل نزدن ریش و این چیزا هم رو آورد و قیافه خیلی عجیب غریبی داشت اگه دیده باشی عکساشو. و تو اون فصل من خودم مالزی زندگی کردم، تو اون فصل یعنی توی فصل پاییز اواسط پاییز اصولا در مالزی بارون نمیاد، چیزای دیگه میاد. اون چیزایی که هست
چیزای دیگه
سیل عمودیه. یعنی به جای که سیل در سطح زمین باشه وقتی میگیره واقعا ترسناکه.
واقعا عکسا و فیلماشو دیدم خیلی وحشتناک بود و تماشاگرا تماشاچیا چه خیس خالی بودن
همه. یعنی اصلا هیچ شرایطی برای بازی نداشت و خیلی دیگه ماجرا مشکوک شد. به خاطر اینکه اگر یادت باشه فیفا خیلی یعنی کنفدراسیون فوتبال آسیا خیلی به ایران گیر داد سر ورزشگاه آزادی که شما چون طبقه دوم ورزشگاهتون صندلی نداره و حالت سکو داره، ما شما نمیتونید تو اون ورزشگاه از تمام ظرفیتش استفاده کنید و خیلی مجبور شدن خیلی جنگی این صندلی‌ها رو بزنن که حالا خیلی صندلی‌های جالبی هم نیست، احتمالاً با باد و اینا کنده میشه، ولی زدن تا بتونن از تمام به اصطلاح ظرفیت ورزشگاه استفاده کنن. بعد انجام شدن بازی توی همچین ورزشگاهی در مالزی واقعا
من یه عکس دیدم بین دو نیمه گرفته شده با از این جارو دستی ها اینجوری داشتن آبو جمع میکردن میریختن تو سطل یه نفر آدم تو کل اون زمین.
خیلی ابتدایی بود و مثلا بازی که قبل اینکه بازیکن‌ها بیان تو زمین تصاویر تلویزیونی نشون یهو دیدیم یه سگ داره وسط زمین رد میشه میره دومتم هم تکون میده هم تشویقش میخورن. اصلا بازی ماجرا عوض شده بود. میگفتن کسایی که رفتن ورزشگاه تو فضای توی صفحات مجازی نوشته بودن که موش هم مثل که توی سکوها بیدار میکرد. موش تماشاگر موش هم داشتیم در بازی. خیلی عجیب بود ماجرا.
کل لباسای بازیکن‌ها واقعا توی فکر کنم 10 دقیقه اول کلا گل بود
گل
و سیاه.
اتفاقا همین هم ماجرا بود به خاطری که با توجه به ماجراهای عجیبی که لباس‌های تیم ملی ایران داره که قبلا با یک کمپانی دیگه قرارداد بسته بودن بعد رفتن با ریش سفیدی و اینا لباس های جدید از آدیداس گرفتن، همه نگران بودن که ایران آیا لباس یه دست لباس دیگه دارن بازیکن‌ها که بین دو نیمه عوض کنن
ولی
مجبورن. آره زا خوشبختانه دو دست لباسو داشتن.
نیمه دوم همه ترتمیز اومدن ولی دوباره سیاه شدن. البته
اصولا حالا یه نکته بامزه دیگه هم در مورد بازی ترکیب تیم‌ها و داور بود. حساب کن ایران یه طرف سوریه یه طرف داورم عراقی. آها. یعنی میگفتن که گفتن خودتون برید مشکلاتتون رو حل کنید. هلال شیعی بود دیگه، قشنگ ایران و عراق. شما که داعش دارید و جنگ داخلی دارید سوریه، یا عراقی هم دقیقاً داعش دارن جنگ داخلی، ایران هم که تو هر دوتاش دخیله، خودتون دور هم جمع شید.
خیلی هم از این مدافعین حرم و نمیدونم
گفته بودن که آخر نیمه اول یه درگیری خیلی شدیدی شد بین بازیکن‌های ایران و سوریه، که گفته بودن یکی از دوستان توییت کرده بود تو توییتر که گفته بود که مدافعین حرم با ساکنین حرم درگیر شدن. حالا چی میشه خدا میدونه. و حالا تو خود حین بازی هم وحکشی های عجیب و غریبی که بازیکنای سوریه میکردن، جوری که مثلا کیروش دروازه‌بان سوریه که اون وحکشی ها رو میکرد، یک حرکت اعتراضی که واقعا سبک کیروشی بود و اشکی به ذهنش نمیرسید این بود که یه بطری در بطری نوشابه رو براش بود قشور رو دماغش
بزنه،
این مثل... داره دلغک بازی میکنه و این چیزه. و یه صحنه تاریخی که فکر کنم در تاریخ فوتبال دنیا باقی بمونه، اون صحنه مصدوم شدن معروف بازیکن سوریه بود
که چندین بار پرت میشه
اصلا. و دوستان خوشزوقمون گرفته بودن اینو به سراب میکسش کردن با یه صحنه که یه اسنایپری داره
با فیلم تک تیرانداز
داره میزنه
و
اول بلند شد دوباره پرت شد اون، و فکر کنم باز مصدوم کرد خودشو، یعنی با اون غلطایی که میزد و اون حرکات
خودش تلاش میکرد خودشو هی مصدوم کنه، هی میپرید رو هوا.
یه ذره نمیدونم هیجان زده بودن یا خیلی تصور دیگه از، چون دوستانی که یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این زمینه استادن خیلی طبیعی تر وقتکشی میکنن،
عربستان
سوریه و... آره خیلی تازه کارن تو این زمینه، خیلی چیز شدن. حالا بعد بازی هم خب مسلما همیشه تفسیر میکنن مفسرین و این حرفا. مثلا آقای حاج رضایی اومده بود توی تلویزیون و جالبه که یه بحث جدیدی رو باز کرد که فکر کنم داشته باشیم فایلشو اگر دوستان پخش کنن.
فایل نداریم.
حالا من میگم که چی
بگرد پیدا کنم شهرام.
آره حالا من میگم که بحث اینه که آقای کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران که الان هم نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیاست، و اصولا وقتی شما از یک کشوری یک کسی به مقام بالایی توی فدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا اینا میرسه، معمولا اینکه آقا تو هوای کشور خودت رو باید داشته باشی، نه اینکه حالا کار غیر عادلانه ای بکنی.
فکر کنم آماده شده. خب اگه آماده است بشنویم آقای حاج رضایی صحبتشو.
یک سوالم از دوست گرامی آقای کفاشیان دارم. به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون آسیا نقش شما چیه؟ چگونه از منافع فوتبال ملی ما دفاع میکنید؟ ما دو امتیاز به AFC و آقای کفاشیان دادیم.
نقش ایشون به آقای حیاتی، به قول آقای حیاتی نقش حویج بود.
نقش حویج اصولا میخنده دیگه. آقای کفاشیان اصولا همه حالا. چی میخنده با خاره با خیلی بعدش که خوبی بریم بازی کنیم درست میشه ان شاء الله. حالا تو هم خیلی بامزه بود که بعضی از به اصطلاح کاربرای فضا مجازی گفته بودن که اگر برزیل و آرژانتین و مسی و رونالدو اینا هم بودن جمع شده تو این زمین، فکر نمی‌کنم کار بیشتری از اشکان دژاگه و نمی‌دونم بازیکن‌های دیگه ایران.
البته مسی میتونست. مسی تواناییشو داشت به خاطر اینکه آقای گواردیولا یه جمله گفت.
از اون لحاظ خب اون مسئله رعایت
من
میکنه.
بله میگم که آقای گواردیولا چی گفتن. آقای گواردیولا گفتن که سکس قبل از نیمه شب رمز مصدوم نشدن مسی هست، و میگن که سالهاست به خاطر اینکه اصلا گفتن که برای همین از بازیکناش خواسته آقای گواردیولا از برقراری رابطه جنسی بعد از نیمه شب خودداری کنن، به خاطر همین چندین ساله که مسی رعایت کرده و مصدوم نشده.
حالا
ان شاءالله
که بازیکنای ما هم همه این مسئله رعایت کنن و همه مسی بشن.
آره
چرا که نه،
این یک رمزه، به نظر یکی از رمزهای موفقیت میتونه باشه.
سوال پیش میاد آقای گواردیولا کجا خبر داره اینا رو، داره
چک میکنه همه رو فکر کنم هر شب. آقای کیروش هم حالا کم کم ممکن از آقای گواردیولا یاد بگیره به بچه‌ها.
آره مثلا صبح که میرن سر تمرین میزنه پشت نمیشه خب دیشب چه خبر بود.
خیلی خب ممنونم از جلال. راجع به بازی فوتبال ایران سوریه صحبت کردیم و حواشی که در اون زمین گلالود در مالزی داشت، و به اتفاق همراه شما هستیم از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
عروسی میکنی شوید مبارک داره دخترم، عروسی میکنی شوید مبارک داره دخترم، تنها بر دست و بر موید مبارک داره دخترم. کوی خود راندی بخانی داره دخترم و رقیبم بر سر کویت مبارک داره دخترم و داره دخترم و یاد داره دخترم و داره دخترم و یاد داره دخترم.
اما چند روز پیش ابراهیم شریفزاده خواننده این تصنیفی که الان شنیدین و یکی از آخرین طلایه‌داران موسیقی مقامی خطه خراسان درگذشت. آقای شریفزاده رو خیلی از ما با تصنیف‌های معروفی که خوندن می‌شناسیم. تصنیفی مثل همین تصنیف بهار دخترمو و یا تصنیف نوایی که خب توسط خیلی هم بازخوانی شده. چیزی که در مورد خبر درگذشته ایشون دردناک و تأسف انگیزه اینه که چند سال قبل از فوت ایشون ظاهراً صحبتهایی شده بوده و قرار بوده با پیگیری‌های محمد رضا درویشی، پژوهشگر موسیقی محلی ایران و مؤلف دایره المعارف‌های ساسا ایرانی، به ایشون نشان درجه ای که هنر داده بشه. ولی در نهایت به خاطر اینکه اعضای هیئتی که در مورد اعطای نشان تصمیم گیری کرده بودن متوجه شدن که ایشون شغلش مرده شوری بوده و همینطور به آلزایمر هم دوچاره، از دادن این نشان به ایشون خودداری میکنن. بشنویم صحبت‌های آقای درویشی رو که در همین مورد توضیحاتی دادن.
من به اینا ثابت کردم که این آقای ابراهیم شریف‌زاده آبروی کل خراسان بزرگه و درستم بعد از دو ساعت بس به اینا حالی بکنم که ایشون باید نشان درجه یک هنری بگیره. بعد به ایشون نشان درجه یک هنری دادن، یعنی معادل دکترا. ایشون 100 سالش بود و آلزایمر داره. بعد یکی از این آقایون پرسید که شغل ایشون چی بوده؟ گفتم مردشور بوده. کردم من شوخی میکنم. گفتم واقعا مردشور بوده؟ گفتم بله مردشور بوده. گفتم زمونو پس میگیریم. گفتم خاک بر سر شما. شما حتی شرافت برای امضای خودتو قائل نیستید.
بله. واقعا این خشم و قصه‌ای که توی صدای آقای درویشی هست وقتی بیشتر قابل درک میشه که بدونیم ایشون عمرش رو در راه تحقیق و پژوهش در مورد موسیقی محلی ایران گذرونده و حالا باید وایسه و تماشا کنه که تصمیم گیرندگان حوزه هنری وزارت ارشاد به چه دلایل تأسف انگیزی از اعطای نشان درجه یک هنر به ابراهیم شریفزاده منصرف میشن. هرچی که هست، استاد شریفزاده یکی از آخرین بازماندگان سبک موسیقی مقامی خراسان بود و سالهای پایانی عمرشون رو به خاطر بی‌توجهی مسئولین فرهنگ و هنر کشورمون در انزوا و تنگ دستی گذروندن و در نهایت چند روز پیش، یعنی در 22 آبان ماه، نوای هنجره‌ای که تصنیف نوایی رو خوند برای همیشه خاموش شد.
نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند، آخ به نازی که لیلی به محمل نشیند، آخ نوایی 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 نوایی، همه با وفایم چو گل بی وفایی، همه با وفایم چو گل بی وفایی، الهی ور افتد نشان از جدایی، به دنبال محمل به دنبال محمل، سبکتر قدم زن ز دنبال محمل، سبکتر قدم زن، مبادا که گردی به محمل نشیند، آخ مبادا که گردی به محمل نشیند، درم را مرنجان درم را مرنجان، که این مرغ وحشی زبانی که برخواست مشکل نشیند، زبانی که برخواست مشکل نشیند، به دنبال محمل به دنبال